بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 21 خرداد ماه 1402 است. درس خارج حج 352 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدری و یسر لي امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث ما در محصور بود، یعنی شخصی که بعد از احرام بیمار شده و در مسیر به جهت بیماری و مرض نتوانست دست به مکه برود. در مسئله قبلی مرحوم شیخ فرمودن که این شخص اگر گوسفند به همراهش هست باید این گوسفند را بفرستد همراه کاروان، در اونجا روز عید قربان ذبح بشه و خودش هم از احرام بیرون نیاد تا این حیوان در روز دهم ذبح بشه، قربانی بشه. اون وقت است که از محرمات احرام خارج میشه، به استثنای زن که اون بعدم باید بره حج انجام بده. حالا در این مسئله 418 که ما شما را گفتاری کردیم، در نهایه صفحه 282 یکی از متفرعات فروعات این مسئله را بیان میکنه. میفهمد فإن وجد من نفسه خفة بعد ان بعث هدیه فلیلحق به اصحابه و این ادرک مکه قبل ان ینهر هدیه قضا مناسکه کلها. وقد اجزعه ولیس علیه الحج من قابل و این وجدهم قد ذبه الهادی فقد فاته الحج و کان علیه الحج من قابل و انما کان الامر على ذلك لان الذبح انما يكون يوم النهر فاذا وجدهم قد ذبه الهادی فقد فاته الموقفان و ان لحقهم قبل الذبح يجوز ان يلحق احد الموقفين فمتى لم يلحق واحدا منهما فقد فاته ايضا الحج. میفرماید اگر حاجی که بیمار بود بعد از آنی که قربانی را همراه کاروان فرستاد خودش مریض بود در راه موند، بعد از آنی که کاروان رفت اگر یه مقداری حالش سبک شد، حالش بهتر شد و خوب شد، احساس کرد که سبک شده، بهتر شده، این شخص باید حرکت بکند به رفقاش برسد. اگر رفت و به مکه رسید، زمانی به مکه رسید که هنوز هدیش را قربانی نکردن، در اینجا مناسک را همه را به جا می آورد و کافی هم هست، حج سال بعدم به گردنش نیست. اما اگر وقتی رسید به مکه دید که اونها هدیش را قربانی کردن، در اینجا دیگه امسال حج از او فوت شده و باید سال آینده برود به حج. بعد توضیح میدن، میگن این که ما چنین گفتیم جریانش به خاطر اینه که چون زمان ذب یوم النهر، یعنی روز دهم و عید قربان، اگر این شخص آمد و در عید قربان رسید و ذبح شده بود، خب دیگه طبعا به موقف عرفه و موقف مشعل نرسیده دیگه، چون وقتی رسیده که عید قربانه و قربانی هم ذبح شده. خب وقتی که انسان هیچ موقفی را درک نکند، نه موقف عرفه را نه موقف مشعر را، قبلا خوندیم حد شدش فوت میشه. لااقل باید برای درک حج مشعر را درک کرده باشه. اما یه بنا هست نه مشعر را درک کرده نه عرفات را، طبعا حد شدش فوت میشه. ندایشون میفهمد فلسفه این که وقتی آمد دید حد یش زب شده، معناش اینه که عید قربان رسیده و دیگه موقفین از دستش رفته. اما اگر این شخص وقتی رسید که قبل از زب بود، امکان این معنا هست که به یکی از این دو موقف رسیده باشه. مثلا اگر این شب مشعر رسیده، شب را درک کرده، خب طبعا گوسفندش هم ذبح نشده، هنوز روز منا نشده، روز دهم نشده، طبعا کافیه. پس نتیجه این میگیریم که اگر هیچ یک از موقفها را درک نکرده، حجت و فوت شده و باید سال بعد بره. حالا در این مورد روایتی را در تهذیب جلد 5 صفحه 422 سلسله روایت 1466 در اونجا مرحوم شیخ آورده است. روایت اینه: و انه عن الحسن ابن محبوب عن علي بن الرعاب عن زرارة بن عيان عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أحسر الرجل بعث بحده، فإن أفاق ووجد من نفسه خفة فليمزه إن ظن أنه ان ظن ان يدرك هديه قبل ان ينهر، فان قدم مكه قبل ان ينهر هديه فليقم على اهرامه حتى يقضي المناسك وينهر هديه ولا شيء عليه، وان قدم مكه وقد نهر هديه فإن عليه الحج من قابل والأمرة. قلت: فإن مات قبل أن ينتهي إلى مكة؟ قال: إن كانت حجة الإسلام يهج عن ويعتمر فإنما هو شيء عليه. بفرمایید که امام زراره نقل میکند، امام باقر علیه السلام حضرت فرمود: اگر شخصی محصور شد، مریض شد در راه، هدیش را همراه رفقاش میفرسته بر مکه. بعد از فرستادن اگر خوب شد و احساس کرد که از بیماری مقدار آزادتر شده، راحتتر شده، حرکت بکند، برود به سوی رفقاش، اونا برسه. البته اگر گمان داره که میتوند به حد قبل از نهر برسه. آخه یه وقتی این است که میبینه خوب حرکت هم بکند برود، فایده نداره، تا عید قربان نمیرسه. خب اونجا فایده نداره؟ نه. میفهمید اگر گمانش این است که حرکت بکند برود، قبل از یوم النهر میرسد اونجا و قبل از ذبح هدیش میرسد حرکت کنه بره. معناش اینه که خب اگر گمان داره که یا مطمئنه که نمیرسه، اون دیگه رفتن نداره. حالا اگر گمانش این بود که میرسد حرکت بکنه، اگر رفت و وارد مکه شد قبل از آنی که هدیش ذبح شده باشد، اینجا بر احرامش باقیه و میره مناسکش را انجام میده و خودش هم قربانی را میکشد و چیزی هم بر گردنش نیست، نه کفاره بر گردنش هست، نه حج سال آینده بر گردنش هست. یعنی این حجش درسته، حج امسالش کافیه. اما اگر وقتی وارد مکه شد، زمانی بود که هدیش قربانی شده، دیگه در اینجا این حجش کافی نیست، برگردن اون حد که سال بعد حج رو انجام بده و همطور عمره را انجام بدهد. بعد میگه حالا من از امام سوال کردم، اگر این شخص در مسیری که حرکت کرد برای مکه قبل از رسیدن به مکه فوت کرد، حضرت فرمود که اگر حجۃ الاسلام بوده از طرف او باید حج انجام بدن و عمره هم از طرف او به جا بیاورن، چون این هم شیء واجبی بوده برگردنش. خوب قبلا خوندیم که اگر شخص فوت کرد قبل از دخول به حرم حجش رو باید انجام بدن، ولی اگر بعد از دخول به حرم باشد حج کردنش ساقطه و همین کافیه. و اینجا اشاره میکنه به این که قبل از رسیدن به مکه چون فوت کرده، طبعا قبل از دخول به حرم هم بوده دیگه، یعنی نرسیده به اونجا. امام فرمود که هم حجش رو بدن از طرف رو انجام بدن، هم عمرش رو انجام بدن. مسئله بعدی در نهایه صفحه 282 مسئله 419 اینجوریه: و من لم یکن قد ساق الحد فلیبعث بثمنه مع اصحابه و یباعدهم وقتا بعینه بان یشتروه و یذبحوا عنه ثم یحل بعد ذلک فان ردوا علیه الدراهم ردوا علیه الدراهم ولم یکونوا وجدوا الحد و کان قد احل لم یکن علیه شی و یجب علیه ان یبعث به فی العام القابل و یمسک مما یمسک عنه المحرم الی ان یذبح عن یا یذبح عن. خب در اینجا در مسائل قبلی مربوط به این بود که شخص بیمار همراه خودش حج را آورده بود، خب اونجا دستور این بود که همراه کاروان بفرستد به مکه تا در روز عید قربان قربانی کنه. حالا این مسئله 419 مربوط به کسی است که در راه بیمار شده ولی قربانی همراهش نیست. در اینجا باید پول قربانی را بدهد به این دوستانش، همکاروانیانش، و با اونها وعده بکند که وقت به خصوصی را به این که اونها گوسفند را بخرند و قربانی کنند. مثلا قرار بذارن ساعت مثلا ظهر یا دو ساعت به ظهر اونجا این گوسفند خریداری میشه و ذبح میشه. بعد از اونی که اون ساعت فرا رسید، این شخص دیگه از حالت احرام خارج میشه و محرمات احرام برش حلال میشه به جز زن که حالا صحبتش شده و میشه. حالا اگر اونها بعدن آمدن یا خبر دادن که ما گوسفند پیدا نکردیم برای شما بکشیم، پولو پس فرستادن برای این آقا و این آقا هم از حالت احرام خارج شده، مثلا لباس پوشیده، لباس دخته پوشیده، عطر استعمال کرده و نظاهر اینها، میفهمید چیزی به گردنش نیست، یعنی کفاره به گردنش نمیاد، چون طبق قراری که اینا گذاشته بودن طبق قرار عمل کرده ایشون، حالا اتفاقا گوسفند پیدا نشده، دپی واقع نشده و برگردن این شخص است که سال آینده این پول را اصطلاح برای قربانی بفرستد و خودش هم دیگه از این ساعت به بعد از محرمات احرام دوری کند تا ذبح از طرفش واقع بشه. یعنی تا الان خب نمیدونست، فکر میکرد که ذبح کردن از طرف او بعد از محرمات احرام مرتکب شده، اما حالا که فهمید گوسفندی از طرف او ذبح نشده، دیگه باید از محرمات احرام اجتناب بکند تا اینکه گوسفندی از طرف او ذبح بشه. خب این ذبح هم چون مربوط به ایام ذی‌الحجه است، دو روز دهم، باید تا سال بعد به اصطلاح صبر بکند، واجبه که بفرسته سال بعد تا این قربانی بشه طرف او، یا خودش برود در اونجا قربانی بکنند. خب دلیل بر این مسئله در جلسه سابق گذشت. در جلسه سابق اگه یادتون باشه گفتیم در حدیثی که سلسلش 1465 بود، در اول همین باب محصور و مسدود، اونجا روایت مفصلی بود، یه تیکش رو گفتم صورت قرمز نوشتیم، گفتیم که بعدم میخونیم مربوط به بحث بعدیه، این فرازه که در اون روایت بود و این رد و دراه معلی ولم یجدو هدیان ینهرونه وقد احل لم یکن علیه شی ولیکن یبعث من قابل و یمسک ایزان. این تیکه مربوط به این مسئله بود که ما گفتیم قبلا نخوندیم، صبر کنید بعدا میخونیم. اینه، یعنی اگر رفقای او دراهم را پس دادن برای این شخص و گفتن که ما هدیه پیدا نکردیم که نحر بکنیم، در حالی که این بیمار از احرام خارج شده، چیزی برگردن این شخص نیست از نظر کفارات، ولیکن سال آینده باید بفرستد حالا یا حد را یا پول حد را، و خودش هم از این تاریخ به بعد امساک بکند از محرمات تا ذبح از طرف او واقع بشود. پس دلیل این مسئله همون روایت 1465 این فرازش. مسئله بعدی که در نهای صفحه 282 است، مسئله 420، در اونجا شیخ میفهمد و ان کان المحصور معتمرن فعل ما ذکرنا و کانت علیه العمره فرزن الشهر الداخل اذا کان واجبتن و ان کانت نفلا کان علیه العمره فی الشهر الداخل تطوعا. خب در مسائلی که قبل خوندیم مربوط به حج بود بیشترش، یعنی محرم به حج بیمار شده بود در مسیر، حالا در اینجا میفهمد اگر شخصی که محرم شده بود برای عمره، این شخص بیمار شده در راه، ایشون میفهمه که دستور این معتمر هم مثل همون دستور حاج هست، یعنی اگر قربانی همراهش هست، این قربانی را همراه کاروانیانشون میفرستد برای مکه. البته قبلا گفتیم که محل قربانی این در به اصطلاح مکه است، به فناء الکعبه است، برخلاف قربانی حج که در قربانگاه منا هست. بعد میفرماید که این کاری که انجام داد بر گردن این شخص این است که عمره هم انجام بدهد. اگر عمرش عمره واجبه در ماه بعدی باید عمره را به جا بیاورد، اگر نه عمرش عمره مستحبی باشه، مستحب است که در ماه بعد این عمره مستحبی را انجام بده. اینجا عبارت داره شیخ از شهر داخل، مراد از شهر داخل، داخل ما اینجوری متوجه میشیم که یعنی شهری که بعد وارد میشه، چون قبلا خوندیم یا مسئلهش میاد که در یک ماه یه عمره میشه انجام داد، غالب اینجوری نظر میدن. شاید به این جهت باشه که چون در این ماه عمرش احرام بسته و ناتمام مونده، اگر میخواد عمره بعدی رو انجام بده در ماه بعد، یعنی این ماه نه ماه بعد. البته در روایت قید از شهر داخل نداره، در روایت الان میخونیم که همین اندازه داره که عمره برگردنش هست که انجام بدهد. اگر عمره واجب بوده، یعنی که احرام بسته عمره واجب بوده، واجبه که این عمره کافی نیست یا عمره دیگری انجام بده تا زن برش حلال بشه. و اگر عمره مستحبی هست، نه در عمره مستحبی لازم نیست که اون را انجام بدهد. اما در هر حال، حالا عبارت شیخ اینجوریه، میگه برگردن و عمره واجب است، اگر این عمره واجب بوده واجب است در شهری که داخل میشه. ما از این شهر داخل استفاده میکنیم که یعنی شهر بعدی، ماه بعدی یا ماهای بعدی. این ماه دیگه نمیشه چون این عمرش را محرم شده، باید فاصله یه ماهی بشود. خب دلیل بر این مطلب همون حدیث قبلی که 1465 بود، البته قید شهر داخل نداشت در اونجا، ولی باقی فرازش بر این مطلب دلالت داره. حالا عبارت اون حدیث اگر یادتون باشه، یه فراز دیگری هم بود، باز ما با قرمز نوشته بودیم. حالا اون قسمت را با قسمت قبلش میخونم براتون. دلیل بر این مسئله هست، اونجا داشت و این کان فی عمرتین فلینتظر مقدار دخول اصحابه مکه و الساعت التي یعدهم فیها، فإذا كانت تلك الساعة قصر وأحل وإن كان مرض في الطريق بعدما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونهر بدنة إن أقام مكانه وإن كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة. سلسله یه روایت همون چه گفتیم 1465. خب اون قسمت اول که در مسئله اول شیخ بود که اگر شخصی برای عمره محرم شده و گوسفند به اصطلاح همراهش هست، باید منتظر بماند که دوستانش بروند اون گوسفنده را در ساعتی که قرار گذاشتن در اونجا در مکه قربانی کنن. و اگر اون ساعت رسید، این شخص میتواند تقصیر بکند و از حالت احرام خارج بشه. حالا این عبارت بعدی که این با قرمز نوشتیم، این شاهد عرض ماست. میگه اگر این شخص در راه بیمار شد بعد از آنی که احرام بست، بیمار شد، حالا منتها قصد داره که برگردد به شهر خودش، یعنی دیگه نمیتوند ادامه راه بدهد، خواهد برگردد به شهر خودش، این شخص باید یک بدنه قربانی بکند و بتوند به شهر خودش برگرده. اینجا عبارتی که در تهذیب هست اینجوریه: این اقام مکانه. مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار جلد 8 صفحه 432 میفرماید که در کافی عبارت این اقام مکانه نیست، او اقام مکانه حتی یبرع اذا کان فی عمرتن، یعنی و ان کان فی عمرتن هم نیست، عبارت نه فعرا در رجوع الی اهلی رجع و نهر بدنتن او اقام مکانه حتی یبرع اذا کان فی عمرتن و اذا برعه تا آخر. خب مرحوم مجلسی میفهم که ظاهرا این درست باشه. خب اگر این درست باشه معنا چی میشه؟ معناش این میشه که اگر شخصی که معتمر بود و در راه بیمار شد و الان خود برگردد به شهر خودش، باید یه دونه بدنه قربانی کنه، یا نه نمیخواد به شهر خودش برگردد، اقام مکانه، میمونه تو همون شهر، تو همون بیابانی که مریض شده تو خوب بشه، یعنی الان قصد برگشته به وطن خودش نداره، میخواد اونجا بمونه خوب شه. میفهمید فرق نمیکنه، اگر بخواهد برگردد یا همونجا بماند خوب بشود و احرامش هم احرام عمره هست، مانی نداره، فقط یه دونه بدنه باید قربانی بکنن. خب نتیجه این مسئله این میشه که شخص معتمر در اون جایی که بیمار شده خواست از اونجا برگردد به شهر خودش یا اونجا بماند و خوب بشود و در عمره هم هست این احرام، میتواند این کار رو انجام بدهد، منتها یه دونه بدنه باید قربانی کنه. البته حالا شیخ اینجا متعرض نشده، اگر چتی توان بر بدن نداشت باید 10 روز روزه بگیرد و مسائل دیگری که حالا چون شیخ متعرض نشده فعلا ما واردون نمیشه. بعدم مرحوم مجلسی میگه این که در روایت میگه اگر عمره هست میتوند این کار را انجام بدهد، این تقیید به عمره به خاطر این که وقت عمره موسعه دیگه، مانند حج زیغ نیست که عمره رو میتوند 2 ماه دیگه انجام بده، 1 ماه دیگه انجام بده، وقتش وسیع هست، از این جهت تغییر کرده در روایت به عمره. پس بنابراین طبق روایت کافی ما معنا کردیم که اگر شخصی خواست برگردد به وطن یا بماند در اونجا و حالش بهبودی حاصل بشود، باید یک بدنه را قربانی بکند. این مسئله اصطلاح 420. خب تا اینجا مسئله ما راجع به محصور بود، اما از این به بعد مرحوم شیخ راجع به مسدود صحبت میکنه. در صفحه 282 نهایه در مسئله که ما شماره گذاری کردیم 421 می فرماید که و اما المسدود فهو الذي يسده العدو عن الدخول الى مكه كما سد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاذا كان ذلك ذبح هديه في المكان الذي صد فيه ويهل من كل شيء أحرم منه من النساء وغيره. میفهمه که مسدود تعریفش اینه که دشمن مانع از ورود به مکه میشه، نه بیماری. مانند داستان پیغمبر که مانع شدن در اون عمره پیغمبر وارد مکه بشه. اگر شخص مسدود شد، قربانیش را در همون جایی که مسدود شده جلوش را گرفتن، قربانیش را اونجا ذبح میکنن و دیگه از تمام محرمات بیرون میاد، حتی زنها هم برش حلال میشه. یکی از فرقای محصور و مسدود در همین بود که در محصور زن حلال نمیشد، بقیه محرمات حلال میشد، اما در مسدود زن هم حلال میشد. در روایتی که در تهذیب جلد 5 صفحه 423 آورده است، این هست که روایت الحسین ابن سعید عن فضاله عن معاویه ابن عمار قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول المحسور غیر المسدود، قال المحسور هو المریض والمسدود هو الذي رده المشركون كما رد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليس من مرض والمسدود تهل له النساء والمحسور لا تهل له النساء. خب این روایت که در جلد 5 صفحه 423 سلسله روایت 1467 است، اینجا معاویه ابن عمار میگه من امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت فرمود محصور غیر از مسدوده. فرمود محصور اون بیماره، مسدود کسیه که دشمنا جلوشو گرفتن، مشتکین جلوشو گرفتن، کمان که مشتکین مانع پیغمبر شدن، این از باب مریضی نبوده. و فرمود که مسدود وقتی که قربانی میکنه حلال میشه بر او، زنها هم حلال میشه، یعنی همه چیز حلال میشه، زن هم حلال میشه، اما در محصور زنها حلال نمیشود. خب علاوه بر این روایت 1467 که خوندیم، دلالت میکند بر این یه روایت 1465 هم که در اول همین باب گذشت، که اونجا فرق گذاشته بود بین امام حسین علیه السلام حیث اشتکا و نبی حیث صد. در اونجا از امام میپرسید که چه فرقه بین امام حسین علیه السلام که در مسیر بیمار شد و بین پیغمبر که شما میگید بر امام حسین زن حلال نبود تا برود عمره را به جا بیاورد ولی بر پیغمبر حلال بود. اونجا امام توضیح داد که فرمود که امام حسین مصداق محصور بود در اون روایت، ولی پیغمبر مصداق مسدود بود. به این جهت بر پیغمبر زنها حلال بودن، حلال شدن بعد از قربانی، ولی بر امام حسین حلال نبود تا رفت عمره را به جا آورد. این هم دلالت بر مطلب داره. یه روایت دیگری هم هست باز در تهذیب جلد 5 صفحه 424، سلسله روایتش را ننوشتیم. در اونجا میگه و عنه عن صفوان عن معاویه ابن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یرسل بالهدیه تتبعا قال یواعد اصحابه یوما یقلدون فیه فاذا کانت تلک الساعه من ذلک اليوم اجتنب ما یجتنبه المحرم فاذا کان یوم النهر اجزا عنه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سده المشركون یوم الهدیبیه نهر بدلها و رجع الان مدینه. خب این روایت که در تهذیب جلد 5 صفحه 424، سلسله روایت هم 1472، در اینجا دو قسمت داره. قسمت اولش مربوط به این مسئله ما نیست، مسئله بعدی داریم که این روایت سطرش مربوط به اون بعدم میخونیم، اما قسمت زیلش مربوط به بحث ما هست که اشاره میکنه، میگه که پیغمبر خدا وقتی مشتکین جلوش را گرفتن در روز حدیبیه یه بدنه قربانی کرد و برگشت به مدینه و ظاهرش نه که دیگه وظیفه دیگری نداشته. این روایت هم دلالت بر مطلب داره. اما مسئله بعدی که در نهایه صفحه 283 در مسئله 422 ما شما رو گذاری کردیم، در اونجا می فهمه که ول محصور انکان قد احسر و قد احرم بالحج قارنن فلیس له ان یهج فی المستقبل متمتعن ولیدخل بمثل ما خرج منه. می فهمد اگر شخصی محرم شده به حج قران، قبلا صحبت حج قران شده، یعنی قربانی همراهش بوده و در راه بیمار شد و نتوانست ادامه بدهد، بنا شد سال بعد انجام بدهد، در سال بعدم باید همون حج قران انجام بده، نمیتواند حج تمتع انجام بده چون وظیفه پارسالش را سال قبلش را داره جبران میکنه. وقتی بیمار شده محرم به قران بوده، سال بعدم میخواد جبران میکند به قران جبران میکند نه تمتع. روایتی در تهذیب جلد 5 صفحه 423، سلسله روایت 1468، در اونجا میفهمید الحسین ابن سعید عن النضر عن عاصم عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام و فضاله عن ابن ابی عمیر عن رفاعه عن ابی عبدالله علیه السلام انهما قالا القارن یحسر فقد قال و اشترت فهلنی حیثو حبستنی قال یبعث بحجه قلنا هل یتمتع فی قابل قال لا ولكن یدخل به مثل ما خرج من. خب میگه که من از امام صادق علیه السلام رفاعت میگه، میگه که هر دو فرمودن، ظاهرن هم امام باقر هم امام صادق فرمودن که شخصی که قارن هست و بیمار میشه و در حین احرامم شرط کرده چه خدایی اگر من مشکلی برام پیش آمد، محبوس شدم یا مشکلی پیش آمد، مانع شد از اینکه بروم، این شرطم گفته در احرامش، حضرت فرمود که این شخص هدی خودش را میفرستد به مکه. بعد میگه ما پرسیدیم که آیا در سال آینده میتواند تمتع انجام بدهد؟ حضرت فرمود نه، باید همین حجی که وارد شده این را تمام بکند، چون امسال محرم به قران شده و مانع پیش آمد اتمام قران، سال بعد باید جبران همین قران را بکند، نمیتواند تمتع به جا بیاورد. در مسئله بعدی که در نهایه صفحه 283 در مسئله‌ای که شماره گذاری کردیم به 423، یه مسئله را شیخ مطرح میکنه میفهمد و من ارادن یبعث به هدی تطوعن ولی یبعث و یواعد اصحابه یوما بعینه ثم لیجتنب جمیع ما یجتنبه المحرم من الثياب والنساء والطيب وغيره الا انه لا يلبي فان فعل شيئا مما يحرم عليه كانت عليه الكفاره كما يجب على المحرم سواء فاذا كان اليوم الذي وعدهم اهلا وان بعث بالهدي من افق من الافاق يواعدهم يوما بعينه بإشعاري وتغليده فإذا كان ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محله ثم إنه قد أحل من كل شيء أحرم منه. إنجا يك مسألة را چه تفضل خداوند است برای ما بیان میکنه و اون که اگر شخصی خودش عازم مکه نیست ولی خب میخواد یه ثوابی از مکه ببره از حج، میگه که یه راه داره و اون که یه دونه قربانی را عنوان مستحبی همراه کاروانیان بفرستد برای مکه و با اونها وعده بکند یه روز مشخصی را که این حیوان را در مکه یا در منا قربانی کنید. اگر شخص این کار کرد، این شخص با فرستادن این حیوان همراه کاروان در حقیقت خودشم مانند محرم ها به حالت احرام در میاره، تو شهر خودش ها، تو وطن خودشه، فقط گوسفند همراه کاروان فرستاده، خودش لباس احرام میپوشه، از زن و از لباس تیب و غیره اون چی که بر محرم حرامه دوری میکنه، فقط تلبیه نمیگه. اگر این کار رو انجام داد، این شخص محرم حساب میشه و اگر خطا کرد کفاره هم بر گردنش میاد، یعنی در حالت احرام این شخص الان اگر مثلا تیب استعمال کرد کفاره بر گردنش میاد، همون چیزهایی که بر محرم حرامه بر اینم حرامه. وقتی که اون روزی را که وعده کرده گوسفند ما را در اونجا بکشید اون روز رسید، در اون روز از حالت احرام بیرون میاد و خداوند به واسطه این یه ثواب ویژه‌ای بهش میده. پس احس این است که یک نفری همراه کاروانیان یه دونه گوسفندی را مستحباً فرستاده ببرن در مکه و خودش هم مثل حاجی ها محرم شده، از تمام محرمات دوری میکند، فقط تلبیه نمیگرد. این شخص قرار میذاره که کاروانیان وقتی در اونجا رسیدند و فلان روز قربانی کردند، این شخص هم از احرام بیرون میاد. به عبارت دیگر یه حاجیه، تقریبا میشه درجه دو حساب میشه. حالا اگر این شخص دو جوره، یه وقت نه که خود این مثلا اهل مدینه هست، خودش میاد از همون میقات یه گوسفندی رو همراه کاروان میکنه، چون ذوالحلیفه 5-6 کیلومتری مدینه است، میاد در ذوالحلیفه یه گوسفندی رو همراه کاروانیان میکند که مکه دارن میرن. یه وقت نه، از راه‌های دوره که با میقات فاصله داره. خب اگر از شهرهای دوری که با میقات فاصله داره، اینجا میتواند به این آیون بگه که آقا شما وقتی که به میقات رسیدید این گوسفند ما رو در اونجا اشعار بکنید یا تقلید بکنید. قبلا اشعار و تقلید معنا کردیم که حالا یا کوهانش را میشکافند یا به گردن این کفشی بیندازند که علامت باشه که این برای قربانیه. به اینا میگه وقتی که شما به مشعر به میقات رسیدید، این حیوان را از طرف من اشعار بکنید، تقلید بکنید. باز قرار میداره که اون روزی که شما این حیوان را اشعار میکنید چه روزیه؟ اون روز که رسید، خود این صاحب گوسفند در شهر خودش از تمام محرمات احرام دوری میکنه تا اینکه این حیوان را ببرن در محلش قربانی کنن. وقتی که در محل قربانی شد، این شخص از حالت احرام خارج می شود. پس این یک نوع حج درجه دو هست. حالا به تعبیر من، خداوند برای اینکه اینم در ثواب حج شریک باشد، با یه دونه قربانی مستحبی می تواند شریک در حج باشه. به این شکل قربانی بفرستد. حالا اگر خودش توی میقات است، اونجا خودش اشعار میکنه، تقلید میکنه، یا اگر نه خودش فاصله داره با میقات، به دوستانش میسپاره که در میقات این حیوان را اشعار بکنن و اون روزی که قرار اشعار کردن طبق تاریخی که گذاشته، خودش از محرمات احرام دوری میکنه تا اینکه این حیوان را ببرن در مکه یا در منا قربانی کنن. در اون وقت از احرام بیرون میاد این شخص و محرمات احرام برش حلال میشه، از همه محرمات بیرون میاد. خب حالا در این مورد دو سه تا روایتی هست میخونیم برای اثبات این مطلب. یه روایت در تهذیب جلد 5 صفحه 425-424، سلسله روایت 1471، در اونجا میفرماید که حلبی میگه مصعب بن قاسم عن ابن ابی عمر عن حماد بن الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل بعث بهدیه مع قوم یساق و وعدهم یوما یقلدون فیه هدیهم و یحرمون، فقال یحرم علیهم ما یحرم علی المحرم فی اليوم الذی وعدهم فیه حتی یبلغ الهدی محله. قلت ارأیت ان اختلفوا فی المیعاد و ابتوا فی المسیر علیه و هو یحتاج ان یحله و فی اليوم الذی وعدهم فیه؟ قال لیس علیه جناحون ان یحل فی اليوم الذی وعدهم فیه. میگه حلبی میگه من از امام صادق علیه السلام پرسیدم شخصی یک قربانی را همراه کاروانی فرستاده است برای مکه، با اونها هم وعده گذاشته اون روزی که تقلید میکنن این حیوان را، حدیشان را، یعنی به عنوان علامت این که قربانی هست، به گردن و چیدی میاندازن و اون روزی که خودشان محرم میشوند، همون روز این حیوان را هم تقلید میکنن. امام فرمود که در همون روز حرام میشود بر صاحب گوسفند هر چیزی که بر محرم حرام میشه، در اون روزی که وعده کردن. یعنی این شخص هم محرم میشه، لباس احرام میپوشه، از محرمات احرام دوری میکنه و اینکه در شهر خودشه تا قربانی به محلش برسد. بعد میگه من از امام پرسیدم اگر اینها قراری که گذاشته بودن مثلا این قربانی را در فلان تاریخ قربانی کنن، می مقدار اختلاف پیدا شد، مثلا دو روز اونها دیرتر قربانی کردن و اینکه قرارشان این بود که مثلا دهم باشه، دو روز دیرتر شده، این شخص هم به خیال اینکه اون حیوان را قربانی کردن از احرام بیرون آمده یا نیاز داشته امروز از احرام بیرون بیاد، امام فرمود مانی نداره. اگر از احرام بیرون آمده مانی نداره، کفاره چیزی به گردنش نمیاد، همون روز موعود کافی هست. در روایت دیگر که در تهذیب جلد 5 صفحه 424 سلسله روایت 1472 این همین الان خوندم گفتم که صدر روایت مربوط به مسئله بعدی این روایته. در صدرش معاویه بن عمار و عنه عن صفوان عن معاویه بن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل یرسل بالهدیه تتبعا قال یواعد اصحابه یوما یقلدون فی فاذا کان تلک الساعه من ذلک الیوم اجتنب ما یجتنبه المحرم فاذا کان یوم النهر اجزا عن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سده المشركون يوم الحديبية نهر بدنة ورجع إلى المدينة. قسمة أول رواية مربوط ببحث ما هست. میگه من از امام صادق سلام الله علیه پرسیدم که فردی قربانی مستحبی میفرستد برای حج. امام فرمود که قرار بذاره با اصحابش اون روزی که تقلید میکنن این حیوان را، یعنی در میقات این حیوان را گردنش کفشی چیدی میاندادن علامت باشه. بعد میفهمد که این ساعتی که مشخص کردن این حیوان را تقلید بکنن، اون ساعت که فرا رسید این صاحب حیوان دوری میکند از تمام محرماتی که محرم دوری میکند. وقتی که روزی دو قربان رسید این شخص از احرام بیرون میاد، کافی هم هست ازش، یعنی یه حج توابداری برش هم منظور میشه. بعد البته در ادامه اون داستان حدیبیه پیغمبر را بیان میکنه. در روایت بعدی که در تهذیب جلد 5 صفحه 424 سلسله روایت 1473 است، در اونجا میفهمد و انها ان عبدالرحمن ان عبدالله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان ابن عباس رضي الله عنه وعليا كان يبعثان بهديهما من المدينه ثم يتجردان وان بعثا بهما من افق من الافاق وعدا اصحابهما بتقليدهما واشعارهما يوما معلوما ثم يمسكان يومئذ الى يوم النهر عن كل ما يمسك عنه المحرم و یجتنبان کل ما یجتنب المحرم الا انه لا یلبی الا من کان حاجن و معتمرا. خب در اینجا عبدالله بن سنان میگه که امام صادق فرمود که ابن عباس رضی الله عنه و حضرت علی علیه السلام این دو نفر هدیه را از مدینه همراه کاروانیان فرستادن برای مکه، این هدیه مستحبی. بعد هر دو اینها لباس های دختر را کندند و لباس ندخته پوشیدن. یه تجردان منظور اینه، یعنی لباس دختر را کنار گذاشتن و لباس احرام پوشیدن، همون دستوری که هست سب بکنن تا آخر. بعد میگه حالا اگر فردی اهل میقات نیست از شهرهای دورتر میفرستد، این شخص قرار می‌دارد با دوستانش که این حیوان را تقلید بکنن، اشعار بکنن و از محرمات دوری می‌کنن تا روز عید قربان. از تمام محرمات دوری می‌کند، فقط تلبیه نمی‌گه. تلبیه مال اونجایی که شخص خودش حاجی باشه یا معتمر باشه، چون اونو که نمیخوان بگن برای مکه برن، خودشان نمیخوان انجام حج عمره بکنن، فقط قربانی فرستادن. میفرمایید که اینم همینه، میتوانن اگر اینها در افق از افاق باشد قرار چنینی قرار بدهن، مشکلی نداره. یعنی اگر ابن عباس از تلی خودشان هم نمیرفتن در میقات، از شهر دیگری فرستادن، اون هم قرار می‌دارن که کاروانیان در میقات وقتی این حیوان را تقلید کردن اونها اجتناب بکنن از محرمات. در روایت بعدی در تهذیب جلد 5 صفحه 425 سلسله روایت 1474 در اونجا هم می‌فهمد و عنه عن صفوان و ابن ابی عمر عن هارون ابن خارجه قال ان ابا مراد بعث ببدنه و امر الذي بعث بها معه ان يقلد و يشعر في يوم كذا و كذا فقلت له انه لا ينبغي لك ان تلبس الثياب فبعثني الى ابي عبد الله عليه السلام وهو بالحيره فقلت له ان ابا مراد فعل كذا وكذا وانه لا يستطيع ان يدع الثياب لمكان ابي جعفر فقال مره فليلبس الثياب ولينهر بقره يوم النهر عن لبسه الثياب. اینجا یک نقل میکنه هارون ابن خارجه، میگه که ابا مراد، حالا اسم شخصی بوده کنیه شخصی بوده، ایشون یه دونه شطوری را فرستاد برای مکه و دستور داد که این حیوان را که همراه کاروانیان بودن تقلید بکنن و اشعار بکنن در رود مشخصی، یعنی به همکاروانیانش گفت که این اون حیوان را در اونجا، به رفقاش گفت این حیوان را در میقات اشعار بکنید. این قربانی را که فرستاده بود منتها لباس دخته خودش پوشیده بود. من بهش گفتم که شما نباید لباس دخته بپوشی چون محرمات احرام بر شما حرام میشه با فرستادن این شطور. میگه که حرف من قبول نکرد، من فرستاد خدمت امام صادق علیه السلام و امامم در حیره بود. من به حضرت گفتم که ابا مراد چنین کاری کرده، منتها نمیتواند لباس دختر را کنار بذارد به خاطر اینکه از ابی جعفر میترسه. ظاهرا حالا ابی جعفر مراد منصور بوده یا منها حاکم اونجا بوده، یعنی بایستی لباس دختر نپوشی، اما خب میترسه. حضرت فرمود که به او بگو که لباس دختر بپوشد، منتها یک بقره رو شطور چیده گاوی را قربانی بکند. بله، ولی هر بقره تن یوم النهر، به خاطر که لباس دخته پوشیده. خب این روایت هم دلالت داره که محرمات احرام بر او حرامه و اگر مرتکب محرمات احرام شد به کفاره بدهد. اینجا هم راجع به کفارش صحبت میکنند. خب حاصل این مسئله این شد که اگر شخصی حیوانی را همراه کاروانی فرستاد برای مکه، خواست در ثواب حاجی شریک بشود، این شخص میتواند بدون گفتن تلبیه لباس احرام بپوشد، از محرمات دوری بکند و اون روزی که این حیوان قربانی میشد حالت احرام خارج بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.